بچه‌ام.
سلام
چطوری؟ سلام سلام.
چه خبره آقا؟
پیگا داره از پاکشی میکنه.
بنایی کجا؟
ما در هفته گذشته لوله آب حمومم ترکید و من در هفته گذشته همش زیست در خانه آدم‌های مختلف داشتم و به آب آشامیدنی و حمام و اینا استانداردهای اولیه دسترسی نداشتم، برای همین خبر فقط همین خبر بقا و تمیز موندن و پاکیزگی.
تو فقط تو جای خودت خوابت میبره، یعنی از اونه
هست دلتنگی فراوان برای رخت خواب.
خب من میخوام با این سوال شروع کنم که از بین رمان‌ها یا داستان‌های ایرانی کدومو میپسندین؟ کدوم بوده که خوندین تو یادتون مونده یا ممکنه دلتون بخواد دوباره برین بردارین یه ورق بزنین؟
من بگم، من رمان خوندنم خیلی به سوالم ربط داره، یعنی شاید نتونم بگم مثلا این یک رمان، ولی الان که سوال شد ازم داشتم فکر میکردم که دوست دارم برم داستان کوتاه جمالزاده بخونم. الان دوست دارم برم که همچین داستانهایی بخونم با همون توصیفاتش از خونه و روابطا و دیالوگا. الان
بیا گروه ما، با گروه ما همسایه ها بخون.
همسایه خوندم دوباره
بخون.
با خانم اقدامی هم خوندم تو نهال. آره. یک بارشون بوده. اون که بی‌نظیره، ولی نه اصلا جمالزاده و داستان کوتاهی، یعنی اون تیکه هایی که میندازه شاد و شنگوله و هم و اون توصیف های و اون لایه های پنهانش الان تو ذهنم بود.
خب من فکر کنم، یعنی من خیلی رمان ایرانی نخوندم و داستان کوتاه منم باز تو ذهنمه. خوشحال شدم که صدر داستان کوتاه گفت راه باز شد. آنها که ما نیستیم و من خیلی دوست دارم و متاسفانه اسم نویسنده‌اش الان یادم نمیاد، امیدوارم شما یادتون باشه. کسی یادش نیست؟
منم یادم نیست،
ولی یه سری داستان یه صفحه‌ای از آدم‌های مختلف. البته نه
اون آدم‌های احمد غلامی
آره،
رو داریم.
آره
میگی.
آره آدم‌ها بود. آره آدم‌ها مثل داستان شب واسه من. هر موقع خیلی بی‌حوصله‌ام برمیگردم شب یکی دو تا داستانشو می‌خونم، بعد اینطوریام که هممون یه سری آدم معمولیم کنارم دیگه.
کار تاثیرگذاری.
منم الان خیلی یادم نمیاد، ولی پرسیدین داستان ملکوت اومد تو ذهنم به عنوان داستانی که الان برمیگردن. ولی یه چیزی که به نظرم بد نیست الان بگمش، این کتاب این دفعه‌ام که داشتم میخوندم چقدر روایت فارسی معاصر کم خوندم و دارم کم میخونم و چقدر بهش نیاز داریم، حالا هم در قالب داستان و روایت و چیزهای مختلف، هم در قالب فیلم و سریال و اینها. اصلا نمیبینم و اصلا انگار که داستان زندگی معاصر ما داره روایت نمیشه برام از زبان آدم، یعنی نمیشنوم روایت های دیگر رو.
و این به زعم من یه نقطه خطره، یعنی من فکر میکنم بر آدمایی که خوب نمیخونن که خوب چیزی نمیتونم بگم، ولی اونایی که میخونن وقتی فقط ترجمه خونده میشه یا حتی عجیبتر فقط متن به زبان اصلی خونده میشه و تو از آثار داستانی یا آثار ناداستان جامعه خودت نمیخونی، یکمی انگار فاصله، انگار رابطه قطعه و انگار تصویر خیلی درست و قطعی و مطمئنی نمیتونی از جامعت داشته باشی به نظرم.
من یکم مشکل دارم از این بابت که داستانهای ایرانی، مخصوصا رمان ایرانی که میخونم، یه سری پیچیدگی و سخت روایت کردن رو معمولا تو داستان‌ها باش مواجه میشم. یعنی اینطوریه که تو داستان رو میخونی ولی انگار باید از نویسنده قطره چکونی و به زور اطلاعات رو بگیری، اطلاعات رو نمیخواد بهت بده یا سخت با یک سری کنایه های خیلی جزئی و ریز داره این کار رو میکنه و این یه وقتایی من عصبانی میکنه. اینطوری هم که مثلا میگم من 15 صفحه اول داستان رو باید بخونم تا با اصلا اتمسفر این که آقا داستان از کجا شروع شده، کی داره حرف میزنه، بفهممش تازه. این اذیت هم میکنه. اینطوری هم که چرا انقدر اصرار به پیچیدگیه هست.
برو هزار تو احمد محمود همسایه ها بخون، نظرت برمیگرد.
اون خوبه؟
خیلی.
اینجوری نیست؟
اصلا.
و آثار درخشان بزرگی تو که بسیاری توی کشورهای دیگه هست که اتفاقا خیلی پیچیده است و تو ممکنه نه تا 15 صفحه اول بلکه تا 150 صفحه اول اصلا چیز زیادی نفهمی و هی ناچار باشه برگردی از اول بخونی. یعنی میخوام بگم این که یک روایتی ما تا 15 صفحه اول خیلی سر در نیاریم نمیتونه نشانه ای باشه برای اینکه این اثریه که خب میتونم نخونمش بذارمش کنار یا مثلا ضعیفه و فلان. و فکر میکنم یه دلیل اجتماعی خیلی روشن هم هست دیگه که به چه دلیلی گاهی وقتا نویسنده های ما مغلق گو میشن، دشوار می نویسن، یا چیزایی رو نمی، یه کدایی رو که میتونن بذارن نمیذارن. میگم دلایل اجتماعی داره.
من یکم حسم چیزتره، یعنی منظورم این نیستش که این کتاب ها کتاب های ضعیفی هستن، من ذهنم یکم ذهن آمریکایی خونی هست و اینطوری هم که دوست دارم با اطلاعات اولیه سریعتر مواجه بشم که بتونم فضا سازی رو داشته باشم.
من اینو همون نقطه خطر میدونم دیگه. این نقطه خطریه که نه تو خود من هم شاید بیش از این که از نویسنده ایران خونده باشم از کشورهای دیگه خوندم. میخوام بگم این یک معضل شایعیه که ترجیح میدیم، و البته خب واقعیت هم اینه که ما یک کشور از چند صد کشور جهانیم، طبیعیه که در اون بخش ادبیات جهان آثار خوب خیلی باید بیشتر باشه. مثل که یکی مثلا در چین هم بشینه و بخونه، قطعا از کشورهای دیگه میتونه آثار بهتری پیدا کنه، بیشتر و بهتری پیدا کنه تا فقط از نویسنده‌های کشور خودش.
من به نظرم این طبیعی نیستش که ما حالا خصوصا هی تو نسل‌های جدید هرچی جلوتر میریم، شاید حالا این مربوط به فقط هم ادبیات نباشه، یعنی توی شیوه‌های دیگه خواندن مثلا همون سینما، تلویزیون، اینها هم این رسانه‌های دیگه هم توش اثر گذارن، ولی ما اول با یعنی برای بروزهای حسیمون اول نمونه‌های خارجی پیدا می‌کنیم، یا وقتی که مثلا می‌خوایم یه قصه عاشقانه رو مطرح کنیم قبل از که فارسی بهش فکر کنیم شاید انگلیسی بهش فکر می‌کنیم، و به نظرم اینم خیلی خطرناکه و میتونه طبیعی نباشه.
امروز در مورد کتاب رویای تبت از خانم فریبا وفی نشر مرکز قراره با هم حرف بزنیم. قبلش من میخوام بهتون بگم که تو استا ما میتونیم سرمون رو بالا نگه داریم و بگیم که کتاب‌های منتخب بسیاری داریم، بیش از چند هزار جلد، و بخشی از این کتاب‌ها نسخه‌های چاپ اولن، نسخه‌های قدیمی‌ان، و بخشیشون از کتاب‌هایی هستند که همین هفته چاپ شدن، یعنی بخشی از بودجه استا همیشه صرف این میشه که کتاب‌های جدید رصد بشه، خریده بشه، به مجموعه اضافه بشه. بخش کودک نوجوان خیلی خوبی داریم تو استا، شما میتونید کتاب‌های خوب زیاد ببینید، آدم‌های متفاوت زیاد ببینید، گلدون زیاد ببینید و
گربه
هم تو حیاتش زیاد داره، درخت هم داره، و فکر می‌کنم اینم حالا میتونه یک شمایی از استا باشه. سجاد میتونی امروز تو خلاصه رو بگی؟
آره، من ترجیحم اینه که خلاصه رو پشت کتابی، حالا البته این کتاب پشتش خلاصه پیدا نکردم، من رفتم از یه جا تو اینترنت پیدا کردم و از رو میخونم اینو. خب کوشش. داستان ماجرای یک زوج جوان به نامهای جاوید و شیوا است که تلاش میکنن در مراحل زندگی همواره تصمیمات منطقی بگیرن، اما به مرور این موضوع متفاوت میشود. در میان رخدادهای بسیار در مورد اشخاص متعدد داستان، مهمترین ماجرا مربوط به صادق، صمیمی‌ترین دوست جاوید و کسی است که در رابطه با شعله، خواهر شیوا به سر می‌برد. صادق و شیوا در بسیاری از موارد فکری شبیه به هم هستند و سرانجام این نوع هم فکری و هم ذهنی خود را در جمعی از دوستان خود مطرح می‌کنند. این چیزیه که نوشته بود. و اگه بخوایم به نظرم یکم بیشتر بازش بکنیم، چون من دلم میخواد اگه بتونیم راجع به این کتاب خوب با هم حرف بزنیم، یه جوری شمای کلی داستان رو بدیم بعد واردش بشیم. شما نظرتون چیه؟
یعنی اول در مورد روند داستان بگیم.
آره
کسی میخواد بگه؟
اگه بخوام شمای کلی داشته باشیم، ما یه خانواده 4 نفره داریم که در واقع یه شخصیت خیلی اصلی داریم اینجا به اسم شیوا، که در واقع همه رابطه ها حول اونه، و شیوا یه خواهری هم داره به اسم شعله که اینجا خیلی موضوع مهمیه، این نحوه ارتباط این دوتا و اصلا نحوه نگاهشون به زندگی، و یک آدمی هم داریم به اسم صادق که دوست شوهر شیواست که اسم اون هم جاویده. این ارتباط ها و دیالوگ ها و اتفاق هایی که داره بین اینها میفته و در زیست شخصشون یعنی موقعیت های آدم ها رو به مرور تغییر میده. حالا جاوید مثلا کم کم پولدار میشه، صادق آدمی رفته زندان اومده نظراتش داره عوض میشه، شیوا از یه عشق شعله از یه عشقی اومده بیرون داره به این فکر میکنه که باید چیکار بکنم، و ما توی سیر کتاب که خیلی هم کتاب طولانی نیست با این وقایع روبرو میشیم و حالا احتمالاً یه موقعیتی پیدا میکنیم نسبت بهش دیگه، موافق یا مخالف. میگم این تر بتونه یه ذره کمک کنه که ببینیم که چه روایتی جلوی ماست.
کتابم داره از زبون شعله کلا نوشته میشه و انگار کل این کتاب رو مخاطب داره قرار میده، شیوا رو که خواهرشه، انگار تمام حرفهایی که هیچ وقت نتونسته بهش بزنه رو تبدیل به یه مجموعه ای از نوشته ها کرده و واضحا هم مخاطب قرار میده. یعنی اول حرف هست مثلا اینطوریه که بلند شو شیوا، انگار واقعا داره باش حرف میزنه، انگار تمام حرفهایی که نتونسته رو داره ادامه میده و میبرتش شلو.
اگه موافق باشین اول در مورد جاوید صحبت کنیم، شخصیتی که شخصیت اصلی داستان نیست ولی خیلی مؤثره، در حداقل شیوا و فروق و بچه ها مؤثره. جاوید چجور مردیه؟ بگو پگا.
به نظر من شخصیت جاوید رو تو کتاب دوست داشتم، به نظرم پرداخت خوب و آشنایی داشت برام. حالا نمیخوام خیلی نگاه جنسیتی داشته باشم که بگم یک مردیه که خیلی زیاد میتونیم ببینیمش، چون من خودم باشه جایی همزادپنداری میکنم توی بخشایی، ولی آدمیه که من برداشتم ازش اینه، حالا اگر میخوایم در کنار شیوا ببینیمش به عنوان همسر، بسیار گوینده است، نمیشنوه، برای هر موقعیتی که پیش میاد انگار از قبل جوابهای تعیین شده داره، فکر نمیکنه به اینکه در این لحظه الان چه اتفاقی افتاده، آدمها چه حسی نسبت به این مسئله دارن، همیشه یه سری جواب فکر میکنه، چون میدونیم که آدم اهل مطالعه‌ای، آدم کتابخونی، همیشه سعی میکنه بر هر مسئله از توی اون کتاب‌ها و خوانده‌های قدیمی خودش چیزی پیدا کنه. بارها اشاره میشه به اینکه از اینکه حرف بزنه خوشش میاد، براش اصلا مهم نیستش که موقعیت چطوریه، و این ارتباطش رو با آدم‌ها دچار مشکل میکنه، چون وقتی که میخوان باهاش حرف بزنن هیچ وقت اون جوابی رو که انتظارشو دارن نمیگیرن، دریافت نمیکنن، چون اون بهشون گوش نمیده که اینا الان مشکلشون چیه، همیشه فکر میکنه به اینکه الان موقعیت این موقعیت باید اینطوری باشه، پس جوابش هم باید یک چنین چیزی باشه. من دریافتم از جاوید چنین چیزیه.
به نظر من جاوید یه لوح از پیش نوشته شده است، یعنی انگار اصلا به خودش نمیتونی دسترسی داشته باشی، هرچی میگردی هرچی دست میکنی توش به یه سری صفحه کتاب انگار برخورد میکنی. مثلا از اون آدمایی که احتمالاً اگر یکم امروزی تر بخوایم نگاهش بکنیم، اسم مثلا نیچه و نمیدونم مثلا فلسفه دانهای معاصر تو حرف زدن از دهنش نمیفته، از این و اون هی کوت میده و هی فارسی کوت چی میشه؟
نقل قول
ارائه میده و اینطوریه که تو خودت چی؟ تو چرا هیچی از خودت نداری؟ من اصلا چرا خودتو نمیتونم ببینم؟ و از اون ور اصلا تمایلی به انگار خارج شدن از اون جهانی که به واسطه یه کتاب ها برای خودش ساخته، انگار یه جهان امنی ساخته، یه دایره امنی ساخته که اون تو همه چی براش جواب وجود داره، برای هر حسی یه کتابی وجود داره که اون مشکل رو حل میکنه. مثلا تو برای فلان چیز غمگینی، شکست عشقی خوردی، یه جا تو کتاب دقیقا این اتفاق میفته، یه برو فلان کتاب بخون حل میشه قضیه. میدونی اینطوری که آقا شکست عشقی طرفو با کتاب میخواد التیام ببخشه، این چقدر عجیب و غریبه، و نمیره بیرون چون میترسه، چون انگار با یه جهان خالی مواجه میشه که جوابها توش خیلی کار نمیکنن و اونجاست که احتمالاً اتفاقای ترسناکی قرار براش بیفته.
من می‌خواستم بگم اتفاقا ما به نظرم، یعنی در نگاه من یه ذره جنسیتی و با یه فیگور مرد پرتکرار روبرویم، مردی که گوش نمیدهد، همه چیز رو از پیش تعیین شده است، دنبال راه حله، یه سری اصولی هم داره که خیلی شاید کار نکنه ولی خب خیلی معتقد داره باهاش میاد جلو، و حتی یک رشد طبقاتی هم داره دیگه، یعنی اولش پول نداره بعد کم کم پولدار میشه، اصلا نظراتش هم عوض میشه، یعنی اینجوری میشه که چقدر رفاه خوب است و مثلا ما باید در پی رفاه باشیم. نمیگم این بده ها، میگم تکرار داره در زیست ما، ولی یه نکته‌ای داره جاوید به نظرم که میتونه خیلی این موضوع رو نشون بده، امنیتی که مرد از زن باید بگیرد و حالا نگرفته است به هر دلیلی، انگار یک استعاره مادر مثلا معصوم داریم و جاوید این رو نداره، چون پدرش با یکی ازدواج کرده به اسم فروغ که حالا فروغ مادر جاوید هم نیست، ولی از اون طرف وقتی باباش بیرونه، فروغ میره یک مرد دیگر رو میبینه و جاوید این رو میفهمه و حتی یک بار فروغ رو لو میده. پس ما با یک مردی روبرویم که انگار نمیتونه زن رو به عنوان یک موجود مستقلی ببیند و هی فکر میکنه این خطرناکه. و اتفاقا این تو رابطهش با شیوا هم معلومه، هی میگه تو، چون شیوا هم یک شخصیت ساختار یافته ای که همه چیز جواب دارد و ما باید به آن رجوع بکنیم و انگار میل و احساسات بروز یافته نداره و اونم دوباره به نظرم یک فیگور پرتکرار سرکوبه، فقط میتونه به شیوا اعتماد کنه. و ما در بین دیالوگ هاشون اینجا موضوعی که میبینیم اینه که صمیمیت نمیبینیم. یه دیالوگ خیلی منطقی ماشینیه که این مطرح میشه، این مطرح میشه، این مطرح میشه، این تمام میشه، به ظاهر به نظر درکه، ولی در واقع اصلا عمقی وجود نداره که اصلا ما با درک فردی آدم ها روبرو بشیم. خواستم از این بابت بهش بگم فیگور پرتکرار، که به نظرم این موضوع امنیت نسبت به زنان یک موضوعیه که برای مرد بسیار پرچالش. حالا اگر بخواستیم بعدن راجع به روانکاویش بریم، میریم سراغ اختگی و اون داستانی که اصلا مرد چگونه نمیتواند این را تاب بیاورد، و این داره تو کتاب مطرح میشه، حالا خیلی با یک روایت جزئی، ولی ما میتونیم بررسیش کنیم و اینجوری هم بهش نگاه کنیم.
یه جایی از داستان یه دیالوگی بین شیوا و جاوید داره اتفاق میفته، من فکر میکنم شب عروسیشونه یا یه جایی نزدیک و حوالی عروسیشون داره این دیالوگ انجام میشه، دقیق یادم نیست. جاوید از شیوا میپرسه که میدونی چرا من از تو خوشم میاد و تو رو انتخاب کردم؟ بعد شیوا یهو دلش قنج میره و اینطوری که الان میخواد بگی مثلا به خاطر مثلا ظاهرم یا به خاطر شخصیتم، به خاطر کلی تعریف اینطوری تو ذهنش میاد و جاوید یکم مکس میکنه و میگه به خاطر اینکه تو هرگز به من خیانت نمی‌کنه.
این جملهش آخر فصل 13 است، یعنی میگه که گفت تو زنی هستی که من همیشه آرزویش را داشتم. گفتم مگر من چه جور زنی هستم؟ و فکر کردم خیلی جالب است آدم بداند در چشم یک مرد چه جور زنی است، تا او بگوید چند تا صفت به خودم نسبت دادم: ساده‌ام، مغرورم، محبوبم. هیچ کدام اینها نبودم. گفت تو زنی هستی که میشود برای همیشه بهت اعتماد کرد، هیچ وقت خیانت نمی‌کنی.
من یه چیز دیگه هم که فکر می‌کنم راجع به کاراکتر جاوید بهتر که جاش نندازیم اینه که با وجود اینکه ما میگیم یه آدمیه که اهل مطالعه است، مثلا یک زیستای نمادهایی از زیست روشن فکری داره، ولی در نهایت آدم سنتیه و انگار که از همه اون آگاهیه فقط برای این استفاده میکنه که بخواد حالا اون بروز شخصی رو داشته باشه. چون مثلا یه جا از نیچه نقل میکنه توی کتاب که در مورد فکر می‌کنم در مقابل با فروغ، اونجایی که میگه که به قول نیچه این از اونهاییه که وقتی به سراغش میروی باید با تازیانه بروی. یعنی حتی وقتی باهاش جاهای مختلف برخورد میگه، مثلا اینکه شیوا همسرش رو در آشپزخانه و به عنوان یک زن خونه دائما میخواد، این هم به نظرم مهمه که در نظر بگیریم که با وجود همین حرفا همچنان ما با یک کاراکتر مرد سنتی طرفیم.
و حالا این من یه چیزی در مورد حرف پگاه بگم که شما گفتین که جاوید آدم کتابخونیه، من کتابخون نمیبینمش. نشونه هام هم اینه که کتابا رو برده تو زیر زمین توی کنج جا داده و وقتی میخواد شعله رو بهش یه کتاب بده که حالش خوب بشه میبره زیر زمین. یه جایی دیگه هم نویسنده میگه که جاوید گاهی وقتا یه کتاب دستش بود و این کتاب کنار تلویزیون بود، بعد میرفت کنار سینک، بعد میرفت نمیدونم کنار مبل، بعد رو زمین توی دستشویی. ولی این ماجرا انگار که داره به زبان دیگه میگه هیچ وقت این کتاب رو باز تو نمیدیدی، بلکه انگار مثل آدمی که دلش میخواد اینو بخونه ولی اینو همه جا با خودش میبره جای مختلف خونه. ما در هیچ صحنه ای جاوید در حال کتاب خوندن نمیبینیم و این نکته ای داره. جاوید، صادق و شیوا در گذشته عضو یه گروهکی بودن و جاوید و صادق به زندان افتادن. به نظر میرسه مثلا در اواخر دوره پهلوی اینا زندانی بودن. جاوید فقط مثل این که
چند ماه
بوده. آره شیوا هم بوده. شیوا بعد 2 هفته آزاد میشه، جاوید بعد از مثلا 6 ماه آزاد میشه، ولی صادق 6 سال تو زندان میمونه.
2 تا 3 سال.
آره 2 تا 3 سال میمونه، بینشون یه وقفه هست. و یکی از دلایلی که من کتابو دوست دارم اینه که شاید بشه به این فکر کرد که آیا نویسنده، یعنی به این سوال پرداخت که آیا نویسنده نمیخواد نقد کنه آدمهایی رو که یه روزگاری منتقد نظام بودن و خودشون فکر میکنن مبارزن، ولی در طول زمان تغییراتی میکنن و تبدیل میشن اونطوری که صدرا گفت به یه فیگوری که ما خیلی خیلی وقتا میبینیمشون، برای هر چیزی یه جواب آماده دارن، هیچ چیزی رو شخصی نمی کنن، بلکه همه رو یه جوری میگن انگار برای همه ی آدم هاست. شاید بشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد.
خط داستانی به نظرتون هولوش چه سالی داره اتفاق میفته؟ الان خانم اقدامی که گفتن اواخر پهلوی و اون دوره، من احساسم یکم جلوتر بود. نمام
صحنه هایی که از فروغ و محمد علی و پدر جاوید داریم که همه قبل انقلابیه، به خاطر نوع پوششی که فروغ داره و زندانم که داره میگه، باز به نظر و تعریفایی که ایدئولوژی که داره ازش جاوید دفاع میکنه شبیه گروهک های چپیه که در اواخر دوره پهلوی گزارشون به زندان میافتاده، زندانی میشدن. یعنی من دارم اینجوری میبینم که حداقل اون 6 سالی که صادق در زندان بوده به نظر میرسه در قبل از انقلاب بوده، این اتفاقات اون حول و حوشه برام. ولی اینکه حالا زمان گذشته، ممکنه 2 دهه گذشته باشه، آره این امکان داره.
میشه همینو یه سوال کنیم و به نظرم میاد سوالیه که میشه بهش پرداخت، که چرا نویسنده تاریخ به ما نمیده؟ یعنی الان به نظرم یه سوالیه که میتونیم بریم سراغش. هم قابل نقده که به من نمیده، چون قاعدتا یه چیزهایی رو برام داره حذف میکنه و یک سری آثار و نشانه بهم نده، هم قابل دفاع. برام این فکر کنم مثلا من اینجوری بودم 3 سالش قبل انقلاب بوده، 3 سالش بعد. ولی اصلا چرا نویسنده تاریخ نمیدهد؟ یا اصلا آیا نویسنده باید تاریخ بدهد؟
آیا اصلا نویسنده تاریخ نداده است؟ اینم بازی سوالیه
که حالا ارجاع مستقیم نداده است، اینو آره. میدونیم فقط، ولی به نظرم این خودش سواله که چرا نویسنده تاریخ مند صحبت نکرده.
من شخصا خیلی برام نقطه منفی بود، نقطه ضعف کتاب میدیدمش، به خاطر اینکه خیلی جا داشت دقیقاً اینکه کدوم گرایش فکری، کدوم نوع تفکر، کدوم روشنفکر یا روشنفکر بازی خیلی به راحتی میتونست به ما یه کانتکستی بده که اون فضا برای من متجلی بشه. اینجوری که تاریخمند نکرددش، انگار به صورت عمومی داره به اندیشه حمله میکنه یا به آدم اندیشه مند حمله میکنه. من دوست داشتم که بهش
صدر اون گوشه داره بال بال میزنه که من
سوالو پرسیدم که شروع شه. خب
آره، کلا به نظر من نقطه منفی تلقیش میکنم.
نقطه منفی یا منظورتونه که ترجیح میدادی که بگه؟
ببینی، من میگم وقتی که به یه مفهوم میخوای خیلی کلی به پردازی، خوبه که تاریخ من نکنیش، چون میتونی جنرالش کنی، میتونی عمومیش کنی. ولی این کاری که خانم وفی تو این کتاب کرده از دید من چیز عمومی نیست، یا حداقل نتونسته عمومیتش رو در بیاره. برداشت من اینه. به نظر من لازم بود که بگه این مثلا اینا گروهی هن که تو دهه 60 مثلا تو قبل از انقلاب چپ بودن، الان دهه 60 مثلا زندانی بودن، با اشارات کوچیک، شکل و شمایل خیابونا، و من میفهمیدم.
حتی یه اشاره کوچیک داره دیگه، یه جا راجع به چین و شوروی و اینا حرف میزنه و اصلا اسم تبت که میاد میگه همه میخوان اونوری برن. ولی اتفاقا من میخواستم برگردونم و یه سوال، یعنی اینجوری به داستان نگاه کنیم که کتاب شاهکار نیست، یعنی من با یک شاهکار مثلا نمره 19-20 روبرون نیستم، ولی میخوام اتفاقا این سوال دیگه بپرسم. چند تا آدم دوروبر ما تاریخمندی و زمانمندیش و اثر ساختار بر خودش و اثری که مثلا دهه 40 بر او گذاشته است یا دهه 60 بر او گذاشته است مثلا میدونتش و فهمش کرده و داره باهاش زیست میکنه؟ اصلا من خودم چقدر در لحظه های زیادی این نبوغ تحلیلی تاریخی رو نسبت به خودم دارم؟ و حالا این سوال برام اینجا اینجوری مطرح میشه که اصلا مگه ما چقدر تاریخمندیمون رو درک کردیم که اگه یه پنجشنبه بعد از ظهر میخوام بشینم یک رمان 130-140 صفحه‌ای بخونم، حتما اون باید منو تاریخمند کنه، نه اینکه به من نشون بده که تو هم تو این روایت چقدر بعضی وقتا شبیه جاویدی، همینجوری داری حرف میزنی اصلا آدم هم نمیبینی و نیستی، و تو چقدر شبیه اینی، و چقدر هم بعضی وقتا شبیه صادقی که 6 سال زندانی ولی میل داری امکان داره همزمان با دوتا خواهرم در ارتباط بشه. حالا نبودم تا حالا، ولی حالا یعنی میخوام بگم که شخصیت های کتاب غیر تاریخمند وفی برای من دقیقا اینجا اینجوری مطرح میشه که دقیقا شاهکار نیست، چون لحظات زیادی از زندگی من شاهکار نیست و من خیلی وقتا این شکلی هم. و چرا باید از یک نویسنده انتظار داشته باشم که همیشه شاهکار به من بده تا من بخوانمش یا به سمتش برم؟
ببین میخوای بگی که تاریخمند نیست، چون ما هم تاریخمند نیستیم.
ما در لحظات خیلی کمی به نظرم تاریخمندی خودمون رو اصلا درک میکنیم،
یا شاید این یکی از دلیلاش باشه.
به نظرم اصلا تو ساختار ذهنی و ساختار رمان نویسی فریبا وفی که نگاه بکنیم، این اهمیت شخصیت ها و روایت های فرد به فرده که اهمیت داره. یعنی ما با یک سری فرم زندگی خانوادگی مواجهیم، اما اینطوری که اوه یه خانواده ین یعنی یه جایی دارن زندگی میکنن، یعنی مهم نیست با گروهک کمونیستی طرفم یا گروهک کجاست یا چه کار سیاسی داره انجام میده، مهم اینه که چه اثری داره رو خانواده من میذاره، یا مهمه که اون گروهک چه تأثیری گذاشته است روی شخصیت جاوید. مهم نیست اون گروهک چیه، مهم نیست چه زاویه سیاسی داشته.
ببینید اون چیزی که باعث میشه که مثلا جاوید به نظر من بسیار شخصیت پردازی ناقصی داشته باشه دقیقا همینه. یه اشاره‌ای، یعنی به نظر من نقطه قوتش اتفاقا همون داستان فروغه که به اون ظرافت توصیفش میکنه و به من میگه که اتفاقی که سر فروغ برای جاوید رخ داده چه اتفاق قوی و تاثیرگذاری بوده و چرا جاوید رفته دنبال زنی که شاید تنانگیش به حد اقل ممکنه ولی خیانت نمیکنه. به همون نسبت سراغ جامعه شناسی نرفته، به من نمیگه که به چه دلیلی اینها اعتقاداتی چنین سوست و چنین سطحی دارن. به راحتی میتونست من رو راه نمایی کنه. ببین میدونی اثر اگر رئالیستیه باید بتونه به من بگه چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد. من جای خالیه اینو میبینم.
من اصلا به نظرم اینجا جای خوبیه که راجبه این حرف بزنیم که مهسا دو تا گام برمیداره. یه گام تفسیری دل علیه کتاب که کتاب خوبی نیست. یک جای میاد جلوتر که حالا به هر دلیلی جامعه شناسی رو نگفته، این رو نگفته و این رو نگفته. یک گام دیگه اینجا داریم که آیا این خطای اوست یا نه. یعنی ما باید راجع به دو تا چیز حرف بزنیم. من دوست نداشتم، او ناتوان است. اینا دو تاست. برای همین حالا میخوام راجع به این حرف بزنم که اگر برگردیم به داستان دیگرش مثل مثلا تلان، که اتفاقا خیلی میتواند سیاسی شود و نمیشود و اصلا یعنی تو داری زور میزنی که با بگو دیگه، بعد اصلا داره قطع میکنه اون ارتباط سیاسی رو. و حالا میخوام راجع به این دقیقا برگردم به این سوال که اصلا وظیفه نویسنده است که وظیفه همه نویسنده است که با یک نگاه اجتماعی سیاسی وضعیت رو به من برگردونن، یا روایت شخصی یک انسان معمولی که شاید خودش هم اثر جامعه شناسی مثلا تفکر چپشون نفهمه ولی اجراش کرده رو به من نشون بده. یعنی من نمیخوام بگم مثل سجاد، خیلی منظورم این نیستش که وفی بنا داشته بگه مهم نیست. موضوعش اینه که وقتی من دارم این رو شخصی نگاه میکنم، فقط تو جاوید برام موضوع اینه که این آدم نتونسته با امنیت زنانش کنار بیاد، برای همین میره فروغ و لو میده، یا میاد با شیوا اینجوریه که تو خوبی، و شیوا هم یک فیگور کامل زنیست که ساختار رو قبول کرده است. حالا در مرور زمان یه دفعه یک میلی پدیدار میشود که از پس این سرکوب میاد بیرون دیگه. یعنی ما روایت سه نسل، یعنی سه تا نسل زنانی داریم که حالا فروغ رفته از خیانت کرده است، شیوا خیلی موقر است و ساختار یافته، شعله هم یه دختر عاشقی است که حالا این وسط داره زیستش رو انجام میده دیگه. اتفاقا میخوام بگم که این آدمای عادی ان. یعنی مثلا الان شما با چند تا فعال سیاسی مثلا دهه 60 حرف میزنید که این خیلی دقیق مثلا شما بگه مارکسیست لنینیست این اثر رو بر من گذاشت، یا نمیدونم مثلا
چرا صدرا میگه
چند تاشون مثلا.
ببین موضوع سر اینه که وقتی که تو یه شخصیت رو میاری و نه یکی از شخصیت های کتابت، که سه تا از 5 تا شخصیت اصلی کتاب تو پیشینه سیاسی دارن، اصلا تو باید به من بگی چی گذشت.
اصلا این باید تو یه استبداد نظری نیستش
باشه،
که
باشه داره میده. من میگم وقتی که 3 نفر از این 5 نفر این بک‌گراند رو دارن و تو به من اطلاعات کافی نمیدی، ببین یه موقع است که تو میخوای تیپ سازی کنی، که به نظر من متاسفانه تعداد زیادی از شخصیت های این کتاب تیپ شدن به جز فروغ عزیز.
اصلا باید فیگور و تیپ باشن به نظرم.
نه دیگه اینجا با خانم اقدامی وارد.
اصلا ببین این که سوالم الان اینه که وقتی شما خوندید، اولا که ما در نهایت الان اینجا 5 نفریم کتاب رو خوندیم، خب بین این ما 5 نفر وقتی داشتیم میخوندیم آیا جاوید برامون معلوم نشد که سر چه ماجرایی به زندان افتاده اون 6 ماه. میدونین یعنی نشانه به قدر کافی بوده توی کتاب که ما بتونیم توضیح بدیم. و یادمونم نره که مثلا الان شما تو وقتی که من پرسیدم کدوم رمان، شما گفتین همسایه ها. حتی تو همسایه ها که بیش از 420 صفحه است، شما در مورد شفق اون کتاب فروشه جمله صریحی ندارین که وابسته به چه حزب و گروه حکیه. آره، ولی متوجه میشین که یه آدم مخالف نظامه که داره در دوره پهلوی داره کار سیاسی انجام میده، یا خودش فکر میکنه داره کار سیاسی انجام میده. خب و آیا واقعا بیش از این لازمه که، یعنی میدونین میخوام بگم که ما با داستان روبرویم و این داستان خطوط نانوشته‌ای هم داره و میگذاره که تو بری و کشف کنی و پیدا کنی. و آیا اون مقدار نشانه کافی که برای من بگه که جاوید متعلق به چه گروهی بوده، یا اصلا نگی، اصلا مهم نیست متعلق به چه گروهی بوده، مهم اینه که خودش فکر میکنه مبارز سیاسی بوده و طرفدار یک ایدئولوژی بوده، ولی الان نه، اون ایدئولوژی دیگه در زندگیش داره کار میکنه و نه انگار خودش فهمه درستی از ماجرا داشته.
من یه چیزی، دو تا چیز بگم. وقتی جهش طبقاتی میکنه خیلی خلاف اون نظریه که حداقل ما داریمش دیگه، یعنی حالا که داره خودش مثلا میشه کارخونه دار، کارخونه چوب یا کارگاه چوب داره، حالا دیگه از خوب بودن رفاه میگه، حالا دیگه اصلا میگه من در گذشته اشتباه کردم. یعنی ما با یه آدم اینجوری روبرویم، ولی من همچنان میخوام بگم اصلا اگه حتی همین نشانه ها هم نمیداد، یه کلمه داره مهسا، نویسنده باید این کار را بکند. من میگم اصلا این نگاه به نویسنده، یعنی اینکه من دارم یک علیه تفسیری رو شروع میکنم یا علیه نگاهی رو شروع میکنم که اگر کسی سیاسی نگاه نکرد، اگر کسی اجتماعی نگاه نکرد، اگر کسی جامعه شناسی به من نداد و یک روایت متکثر شخصی و اتفاقا شبیه، یعنی من حداقل میتونم 10 تا آدم از دهه 60 رو به شما نشون بدم که فعال سیاسی قبل انقلاب بودن، بگم یه مقاله الان بنویس، نمیتونه. اصلا به اینا میگفتن سیاسی‌های تجربی دیگه، یعنی اصلا به خصوص در گروه‌های چپ هم چه آدمایی رو داشتیم که نظری بلد نبودن، فقط اسم عدالت براشون زیبا بود و این بلد نیست. خب اصلا شاید صادق هم جزء همون فعال سیاسی تجربی هاییه که یه کلمه مثلا فقط بلده که اسم کتاب مارکس سرمایه است.
سجاد بگه.
به نظر من این صحبت، من هم یه جایی الان با مهسا موافقم، هم یه جایی با صدر موافقم. از چه بابت؟ با مهسا به نظرم مهسا نمیگه که لزومن نویسنده باید به همچین چیزی بپردازه. مهسا داره میگه اگر داری روایت شخصی میکنی، روایت شخصیت اونقدری که باید در نیومده که من بستر اجتماعی کاری نداشته باشم. مثل اینه که آقا تو مثلا میگم یکی میاد یه فیلمی میسازه مثلا توی یه ژانری، بعد در نیمده فیلم تو هر چقدر نگاه میکنی میتونی آقا اون چیزایی که من میفهمیدم یا اون جایی که بعد حس میگرفتم باش نتونستم حس بگیرم، و خب حالا وقتی اونجا به من ندادی، من اینطوریم که آقا لطفا با یه چیزی که برام پرش کن، اوکی بذار من یکم اجتماعی تر نگاش بکنم، حداقل اونطوری برام پر بشه.
بگذاریم مهسا نظرشو داشته باشه. بگو پگا.
من یه چیزی که در ادامه حرف سجاد میتونم بگم، به نظرم برای من کتاب نقطه قوتش شاید اینه که یه کتاب آشناست، یعنی یک مجموعه از شخصیت‌هایی رو میبینم که میشناسمشون و دیدمشون. حالا ممکنه مثلا در همسایگی ما یک آدمی شبیه به این زندگی کرده، یا در یک فامیل دوری زوج این شکلی داشتم، و احساس میکنم انقدر آشنایی این شخصیت‌ها و اون تیپ کاراکتری که دارن، یعنی مثلا آنچه که بین روابط یک زن و مردی که ازدواج کردن 16 سال از زندگیشون میگذره، انقدر چیز تکراری و الگو مانندیه که نیازی به جزئیات بیشتر از این نبوده انگار. مثلا شخصیت شعله شخصیتی که ما خیلی زیاد دیدیمش، یا چالش هایی که داره، و همین خوندن و شنیدن این چالش ها، اتفاقاتی که باعث میشه، بنظرم این مسئله رو ایجاد میکنه که مهم نیستش که چه چیزهایی باعث این هاست. مسئله اینه که از هر جایی که ما اومدیم با این، یعنی درگیر همین لوپ میشیم. برای از این جهت بر من این روایت، یعنی بنظرم همین قد که اطلاعات میده کافیه و من میتونم همشون رو بشناسم و باهاشون درکشون کنم.
یه چیزی اضافه کنم. ببینین، حرف من اینه که اتفاقا دقیقا حرف پگاهه. این چیزی که پگاه میگه برای من نقطه ضعف کتابه، نه نقطه قوت کتاب.
ما گرفتیم
شخصیت های کتاب برای من یگانه نشدن، دقیقا شدن یه تیپ آدمایی که دو سه تا شخصیت این وسط یگانه شدن، یه دونه که فروغ به نظر من و بسیار خوب رفته سراغ فروغ. حالا میتونیم در ادامه داستان دوباره برگردیم.
بکنم یکم در مورد شیوا حرف بزنیم بعد بریم سراغ فروغ رو در موردش حرف بزنیم. شیوا چرا تغییر میکنه؟ شیوا تا پایان داستان تغییر کرده.
بگم شیوا رو من به یمن حضور فروغ خیلی رستگار شده در انتهای کتاب میبینمش و خیلی از رفتاری که با فروغ میکنه نویسنده خوشم میاد. فروغ به نظر من خب حالا من شایدم شاید چون زنم من میتونم بفهمم که دختری که پدرش دلش میخواسته پسر دنیا بیاد، حتی اسم پسر روش میذاره و خودش تصمیم میگیره که جست پسرانه داشته باشه تا زمانی که تنش و بدنش اعلام زن بودن میکنه، این همچنان داره خودش رو پسر فرض میکنه و پس از اون هم احتمالاً به خاطر شرایط آشنای دهه 60 و دهه 70 که میگم کاش بهش اشاره میشد که کلاً تنانگی چیز بدی بود، چیز دوست نداشتنی بود، اون برجستگی های بدن یک زن چیزی بود که باید حذف میشد، خب اون هم با اون بک‌گراند احتمالاً ایدئولوژیکی که داشته که کاپشن نمیدونم چریکی بپوشن و اینها، خب بیشتر و بیشتر از این تن فاصله گرفته بوده و خب اینطوری نیست که تو ارتباطت فقط با تن قطع بشه، تو ارتباطت با بدنت که قطع میشه، ارتباطت با تعریف و هویت یابی خودت از آنچه هستی هم فرق میکنه و اونجایی من رستگاری شیوا رو به یمن یا به برکت حالا اون عشقی که احساس میکنه و تماشای یک زنی که زن بودنش رو زندگی کرده به عنوان مادر خوانده همسرش میبینم و این حالت پرستاری که در بیماری فروغ شیوا میره انجام میده، انگار ازش نگهداری میکنه، بهش میرسه، اینجا اونجایی که انگار شیوا داره با خودش آشتی میکنه، داره با اون زنانگیش و تنانگیش داره آشتی میکنه و من خیلی زیاد این تحول فروغ شیوا رو دوست دارم توی کتاب.
من یکم با این واژه رستگاریه به مشکل میخورم، چون وضعیتی که شیوا تو آخر داستان داره باش مواجه میشه اینه که داره با صادق، یعنی صحنه آخری که ما تو داستان داریم میبینیم اینه که توی یه مهمونی هن و شیوا دستش رو میذاره رو دست صادق و همینجا داستان پردش میاد پایین و تمام میشه و خب ما یه سری پس زمینه از صادق داریم که صادق اصل ارتباطی که توی داستان داره با خواهر شیواست.
که اون ارتباط چیه؟
دقیقا من داشتم یه جایی به همین فکر میکردم، من یه جایی واسه خودم داشتم رو کتاب نوت برمیداشتم، یه جای اشاره خیلی درستی برای تعریف این شخصیت میکنه. یه جا صادق، اول بگم ارتباط چه شکلیه، شعله میشینه توی ماشین صادق و توصیفی که نویسنده میکنه میگه مثل یک معبد متحرکه این ماشین، خیلی با هم دیگه زیاد حرف نمیزنن، اگر حرف بزنه شعله خیلی حرف میزنه، صادق نشسته و گوش میده، اینا مثل یه گردش هفتگی توی شهر با هم دیگه به پرسه زنی میپردازن. ابتداعا صرفا این پرسه زنیه و یه جا حالا وسط این ارتباطه یه نقطه خیلی مهم و اهمیت داری به نظر من وجود داره. شعله میگه من میخواستم برم حرف بزنم از تو، با از تو به خواهرم میخواستم باش حرف بزنم راجع به تو و صادق میگه که لطفاً پنهانش کن این رو و نگو و اونجا شعله اولین بار یه آتیش دراماتیکی رو داخل خودش احساس میکنه، انگار اولین جرقه عشقی این ماجرا اینجا به صورت تلویحی میخوره و رابطه نه لزوماً عاشقانه ولی جنسی از عشق و عاشقانش بودن رو پیدا میکنه و خب آخرهای داستانم هرچی میره جلوتر ما این عاشقانه بودن رو داریم بیشتر میبینیم دیگه توش.
من یه چیزی الان که مهسا اینو گفت می‌خواستم بهش بگم، چیزی که شاید باعث میشه که من اون نکته قبلی هم راجع به کتاب گفتم و الان در مورد کاراکتر شیوا بیشتر چیز داره اینه که چون برای من این داستان آشنا هنوز منقضی نشده، بر همین میتونم این ارتباط رو بگیرم. یعنی مثلا وقتی راجع به تنانگی در اون دهه حرف میزنیم، به نظر من هنوز امروز همونقدر چالشه که اون موقع بوده. یا مثلا در مورد شیوا، بر همین به نظرم تماشای این کاراکترهای آشنا خودش میتونه جالب باشه یا خوندنی باشه برای من. مثلا ما در مورد شیوا یک زیست مخفی میبینیم از زنی که مثلا در یک فرهنگ سنتی پرورش پیدا کرده. بارها کاراکتر مادرش رو میبینیم که چقدر آدم سنتیه، به دوتا دخترش چطوری میگه که مثلا بکن نکنه، اینطوری که از اون فرهنگ سنتی میاد، ولی خودش یک ورودی به یک زندگی مدرنی داره که با یک شوهری که با هم شعر میخوندن، کتاب میخوندن، سعی میکردن زیست مدرنی داشته باشن تا جایی که شوهرش نیاز داشته بهش کار میکرده و حالا الان زندگیشو داریم که توی آشپزخونه گرفتاره و از این وضعیت راضی نیست. به نظرم از این جهت‌ها و اینکه یعنی همه این پرداخت شخصیت‌ها ما رو داخل یک ملودرام سطحی عامه پسند اینطوری نمیندازه کتاب. به ما یک نشونه‌هایی میده در جاهایی که اتفاقات اونطوری که همیشه شنیدیم یا باید در کتاب‌های اون جنسی پیش نمیره. مثلا ما از شیوا دائما انفعال نمیبینیم. شیوا خودش رو وارد شخصیت قربانی نمی‌کنه. یا حتی مثلا در یک جایی از کتاب میگه که حتی وقتی داره خاطرات تلخ گذشته تربیت مامانش رو مثال میزنه، داره از اونجا حرف میزنه، همین که احساس می‌کنه ممکنه حس ترحمو بر مثلا خواهرش نسبت بهش احساس ترحم پیدا کنه، پا میشه موقعیتش رو عوض میکنه. به نظرم این نشونه ها اون جاهاییه که این کتاب رو برای من متفاوت میکنه، یا مثلا شخصیت شیوا رو برای من ذره شخصیت ویژه‌ای میکنه از اون صرفا یک شخصیت تیپیکال زنی که ما خیلی زیاد میبینیمشون که در ازدواج زیست های مخفی دارن، بروز حسی نمیتونن داشته باشن، شوهرش فکر میکنه اینو راجع به این همه چیز رو درک میکنه، ولی اون یه آدم خاموشیه که تو سرش داره اصلا یک فکرهای دیگه میگذره، یک برنامه‌های دیگه داره. از این جهت بر من این متفاوت تره.
شاید جای خوبی باشه بعد از حرف پگاه که در مورد این ویژگی کتاب صحبت کنیم که کتاب یه چند صدایی قوی داره. این ویژگی توش هست و این یعنی یکی از نقاطی که من دوست دارم در این کتاب این چند صدایی بودنه. و این چند صدایی بودن رو با توجه به زاویه دیدی که نویسنده انتخاب کرده که اول شخص و از زبان شعله داره روایت میشه، به نظرم خوب درآورده. با اینکه اول شخصه ولی ما تا حدودی صدای صادق رو داریم، صدای فروغو که خیلی بلند داریم، صدای شیوا رو داریم، صدای حتی شعله رو داریم، گهگاه صدای مادر شیوا و شعله رو هم داریم به عنوان یه زنی که چند نسل قبل از اینا بوده. در مورد این میخواین چیزی بگین؟ این چند صدایی رو دیدین؟
من اشکال نداره قبلشون تیکه که گفتم رو بخونم راجع به رابطه صادق و شعله. از خودم میپرسم اینجا چه کار میکنم؟ در این ماشین کهنه و در کنار مردی که هیچ وعده‌ای با خودش ندارد، هیچ چیزی که رنج فراوان و یا شادی فراوان برایم بیاورد. بعضی وقتها چشمهایش فوق‌العاده جوان میشود. به خودم میبالم که برق زندگی را به دو چشم مات این آدم یخی آوردم. خودخواهیم ارضا میشود. بعد شک میکنم. از کجا معلوم که بودن من خوشحالش کرده است؟ اما من آدمی نیستم که بتوانم مدت زیادی با شک زندگی بکنم. میگویم انگار رابطه زیادی با زنها نداشته است. میخندد. منظورت این است که خواجه هم؟ میخواهم بگویم خواجه هستی، نه از آن قدیمی های اهل حرم، از این خواجه های مدرن شهری هستی، از این مرد هایی که معلوم نمی کنن زنها را چجوری دوست دارن. زبانم را گاز میگیرم. میگوید زنهای کمی در زندگیش بودند، با خواهرش هم رابطه صمیمانه ای نداشته است. بعد میپرسد تو چی؟ میگویم که خواهرم خیلی خوب است. بعد میگویم ولی نمیدانم این چه جور تربیتی است که نمیتوانیم به یکدیگر بگوییم چه مرگمان است. من حتی از تو هم به او چیزی نگفتم. خیلی جدی میگوید از این به بعد هم نگو. همان شب میل شدیدی برای گفتن از او پیدا میکنم. حالا که از گفتن من شده بودم نمیتوانستم به آن مثل چیزی عادی و طبیعی فکر کنم. پنهان کردنش آن را به سرعت تغییر داد. از آن روز به بعد بود که دیدارهای گهگاهی ما معنای دیگری پیدا کرد. رازآلود شد و حالا یادم میآید که آن شب قبل از خواب برای اولین بار به او فکر کردم.
میتونیم اینطوری به جنبندی برسیم که پس شیوا هم مثل جاوید به یک مثل جاوید و صادق به یک ایدئولوژی باور داشته، به زعم خودش براش تلاش کرده، توی اون خط بوده، اما ما در مسیر کتاب تغییرش رو داریم میبینیم. مهسا میگه این تغییر بخشی قابل توجهش به خاطر حضور فروغه، به خاطر دوره‌ای که شیوا و جاوید مجبور میشن به خاطر مشکلات مالی بیان تو خونه فروغ زندگی کنن و با هم همخونه بشن. میشه یکی از دلایلم حضور صادق باشه و تغییراتی که صادق داره نشون میده که دیگه هم نوایی با جاوید نداره، داره به یه چیزایی انگار شک کرده. اما دلایل دیگری میتونه داشته باشه به نظرتون؟ آیا کسی دلیل دیگری میتونه برای شیوا ببینه؟ اگر نداریم براش، میتونیم اینو به عنوان یک سوال نگه داریم برای خودمون که شاید اصلا فریبا وفی میخواد ما رو در مقابل این سوال قرار بده که چرا شیواها تغییر میکنن ولی جاویدها انگار خیلی چسبیدن به اون موقعیتی که دارن و اصلا متوجه نیستن که حرفای فسیلی دارن میزنن. بگو محسن.
یه چیز جالبی، یه شعر همراه خودم آورده بودم امروز به خاطر اینکه صدای پدرسالاری در این کتاب خیلی بلند بود، اصلا نه تنها زنان رو میخکوب کرده بود که به قول شما جاوید یکی از قربانیان این سیستم پدرسالاری من میبینم. شعر مال تی‌اس الیوت میگه که زمین سر به سر بیمارستان ماست، عطیه آن میلیونر ورشکسته که در آن بخت اگر یارمان باشد خواهی مرد از تیمار بیوقفه پدرانمان که رهایمان نخواهند کرد و همه جا بازمان می‌دارد. یعنی دقیقاً می‌خوام بگم صدای بلند و گوشکر کنه پدرسالاری رو توی این کتاب می‌دیدم و خب چون زنها به واسطه یه شاید نمی‌دونم، شاید اونجایی که نقد می‌کنه شعله شیوا رو که مرد شور عقلتون رو ببره، به چه کارتون اومد، به چه کار من قراره بیاد، جز اینکه شبیه محیط زیست از خودتون فقط حمایت کردین که بقا پیدا کنین، شاید زنها به خاطر اینکه اتصالشون احتمال داره بیشتر به احساساتشون، شهودشون، به واسطه حالا نوع زیستشون مقاومتشون در برابر سرکوب ناگزیرتر بوده، شاید اونها فرصت اینکه خودشونو بکشن بیرون بیشتر براشون مهیا میشه وقتی که درهای قفس یا دروازه ها باز بشه، چون این درها الان به روی جاوید هم باز بود ظاهرن ولی جاوید موند توی همون حالا بگیم قفس، خیلی استعاری میشه اینطوری. یعنی به نظر من چیزی که خیلی پررنگه که چرا جاوید عوض نمیشه، چرا شیوا عوض میشه، خوش به حال شیوا اولا و اینکه آره به نظرم کلن این جریان پررنگه، این به درسالاری زورش زیاده.
به نظر من تو مرحله اول داستان که ما نگاه میکنیم، ما شیوا و جاوید رو داریم توی یه نقطه، یعنی انگار یک تیپ شخصیتی رو، چون زندگی مشترک دارن، همه اینطوری هن که شما چه شکلی انقدر شکل هم شدید و مثل هم دارید رفتار میکنید. و جایی که وایسادم، من چیزی که راجبش نوشتم اینطوری که آدمهایی که انگار از سر ناتوانی خودشون رو مجبور میکنن به منطقی دیدن چیزها و دادن راه حل، این بستریه که ما این دو شخصیت رو داریم باهاش میبینیم. و به نظرم اینجا من دارم انگار منظومه نگاه نویسنده رو سعی کردم اینجا ببینم بیشتر و حسی که داشتم زن و مرد بودن توی داستان فریبا وفی و توی این داستان مخصوصا خیلی اهمیت خاصی داره و به نظر من نجات دهندگی که شیوا در نهایت داره، نجاتی که شیوا
رستگاری
که شیوا در نهایت داره و برگردون حرف شما رو من از این بابته که اون زنانگی میاد و نجاتش میده، اون چون راه حل تو جیبشون هست. بعد در ادامه نوشتم به نظرم مسئله آدم ها معمولا در زندگی داشتن راه حل نیست، ما معمولا راه حل ها رو داریم اما دستمون به استفاده کردن ازشون نمیره و یک دست پنهانی شیوا رو هول میده و اون دست پنهان توی داستان به نظر من زنانگیشه.
به به، درود بر تو سجاد.
در مورد فروغ میخواین حرف بزنیم؟
برای من قهرمان داستانه، یعنی من خواستم اتفاقا
به به میبینم هم نظریم.
آره نه اتفاقا من از این بابت داشتم با این کتاب رو دوست داشتم که فروغ اثر این پدرسالاری رو نداره، اتفاقا خیلی داره از عشقش دفاع میکنه. اون لحظه که حالش خوب نیست میگه اگه محمد علی بود الان میومد این کارو برام میکرد. اصلا اینجوری هم هست که این جاوید از اول دلق بود، یعنی تمام نگاهش یک نگاه بسیار خلاف نظمه. و اتفاقا من میخوام اینو به اون جمله مهسا که این کتاب رو تیپ میبینه و نگاه داشت میگفت این تیپا برای من آشناست، میخواستم اینو بگم که اصلا یکی از کارهایی که حالا ما توی یه جای دیگه هم این حرفو با هم دیگه. یکی از کارهای نظم پدرسالار از بین بردن هویت و فردیت و حالا شخصیت و ساختن تیپه. یعنی من به نظرم میاد ما خیلی همون تیپیم، حالا مثلا امکان داره 5 سال بریم در اتاق درمان یا به هر روش خودشناسی تا بتونیم اون اثرات این نظم پدرسالار رو در خودمون پیدا کنیم، بکشیم بیرون. تازه شاید نتونیم تغییرش بدیم، ولی حداقل در اون لحظه فشارش رو بتونیم کنترل بکنیم یا تلاش بکنیم که کار دیگه ای بکنیم. یعنی اصلا به نظر من این تیپ انگاری که من اینجا دارم برای من شاید یه گونه ای از تعمد بوده که اصلا این نظم دقیقا نظمی است که همه رو میبره توی این تیپ سازی و تنها کسی که تیپ نیست فروغه. و حالا یه ذره هم صادق، ولی این دوتا مسیر رفتن. فروغ در یک مسیر فردی احساسات و میل رفته، صادق در یک مسیر انقدر که دیگه فشار سیستمی زیاد بوده گفته آه اصلا کلش یعنی چی، یعنی باز انگار از پس افراط سیستم اون داره به یک مسیری از میل میره، ولی فروغ یک آدمی است که خودش انتخاب کرده این کارا داره انجام میده و اتفاقا داره این رو به عنوان یک تجربه خوب انتقال میده. یعنی اصلا هم اینجوری نیستش که نه. و برای همین به نظرم اگه ما هممون این برداشت داشتیم همه تیپن ولی فروغ پرداخته، حالا اگه اینجوریش نگاه کنیم که فروغ تنها کسی است که نظم پدرسالار را ندارد و یه دفعه به این نتیجه میرسیم که آقا تو 6 تا شخصیت به من دادی، یکیش انقدر خوبه 5 تاش نیست، و خب میشه به این فکر کرد که شاید این تعمدن این یه دونه انقدر خوبه که اون نظم و تیپ سازیشو نشون بده و اینکه آخر سر نجات دهنده کسی است که به شخصیت رسیده.
دفاع شما رو قبول میکنم، خوب بود.
منم با اون بخش حرفت خیلی موافقم که خیلی از ما تیپیم و اون شخصیت یا اون هویت فردیه با جزئیاتش خیلی در ما در نمیاد. مثلا
یه چیزی بگم یه ذره بخندیم. توی کتاب 3 بار راجع به صادق به حیوان تشبیه میشه. مثلا یه بار یکی میگه مثلا صبوره، مثلا میگه که مثل شتره، بعد میگه مثلا نجیبه، میگه یاد اسب افتادم، بعد دوباره 2 جا مثلا به فیل میگه. بعد داشتم فکر کردم واقعا چیزی که صادق برای من هست شتر گاف پلنگه، یعنی واقعا این یه مشت حیوانی که بهش نیست. واقعا نفهمیدم که نه، انگار خود صادقم آخر سر نفهمید. حالا شاید در نهایت به خاطر حالا این عشقی که دارن بتونی یه چیزایی رو در مورد خودش بفهمه، ولی خیلی اونم قاطی باطی بود.
اگه قرار باشه توی محیطی تعامل کنی بهت بگن صادق یا جاوید یا اون بقالی که بوی پنیر میده همیشه، تو کدومش رو انتخاب میکنی؟
محمد علی.
خب حالا بگن نفر دوم، من میخوام بگم صادق رو انتخاب میکنی. یعنی صادق خیلی
امیدی حداقل،
ولی در نظر داشته باشیم که در نهایت با 2 تا خواهر بوده.
میله اینا، ببین بحث اخلاق به نظرم وقتی داریم اون رو تعیین میکنیم، اخلاق یکی از کارهاش تولید شرم و عدم تفسیر و توضیحه. یعنی یکی از کارهایی که اینجا خیلی دارم تواشناسی اخلاقی حرف میزنم، ولی یه بار میتونیم، شاید اگه یه داستانی داشتیم که این موضوع توش به عنوان خیانت پیش اومد و محسوس تر بود راجبش حرف
من
بزنم.
اصلا خیانتی در کتاب نمیبینم، چون چیزی که میبینم اینه که صادق تو با شعله تو ماشین به قول سجاد داره پرسه‌زنی میکنن و در دوره‌ای هم داره این کارو میکنه که شعله حالش خیلی بده، مهرداد ولش کرده، گریه میکنه، شیوا نگرانشه و هی میخواد بره، فهمیده که میخواد بره خودش رو آتیش بزنه یا یه چیزی رو آتیش بزنه. اول کتابو یادتونه. و اینو من خیلی چیز
صادقانه میگه اسم روش نذار.
آره يعني... اون هر چیه میخواد شعله تلاش کنه که بگه این یه رابطه عاشقانه است یا تو از من خوشت میاد، اونو میگه نه ما با همیم، الان داریم حرف میزنیم، یه وقتی هم ممکنه دیگه با هم حرف نزنیم.
من اینجا میخوام یه چیزی بگم، البته واقعا بار خودم خیلی سنگین میکنم این جمله ضبطش از طریق من به صدای من، ولی به نظر من ما مسئولیت اخلاقیمون اتفاقا در مورد یه آدمی که آسیب دیده و شکننده است خیلی زیاده. یعنی کاری که صادق داره میکنه شاید رابطه عاشقانه نمیسازه، ولی کاملا داره شعله رو به خودش وابسته میکنه. و باهاش بازی میکنه. به نظر من ما حالا لزوماً این که یک رابطه تنانه با این آدم برقرار نکرده پس بگیم خیانت نیست، به نظر من مراقبت حداقل چیزیه که از یک کسی مثل صادق بعد بر بیاد، و کاری که کرده به نظر من اصلا پکونده شعله را انتهای داستان. امیدوارم که ققنوس‌بار بر بخیزه واقعا شعله، و کلا مثل همون جمله‌ای که اینجا یادداشت کردم میگه که به خانه بر میگشتم با خودم میگفتم از این پس آزاد و مستقل زندگی میکنم، بی آنکه به چیزی یا کسی وابسته باشم، به درسم ادامه میدهم، به سفر میروم، زبان انگلیسی یاد میگیرم، مرتب ورزش میکنم، کتابی که تازه خریده بودم را میخوانم و این دیگر درست ننوشتم، درس های تسلط بر نفس را یاد میگیرم و فکر میکنم، با خودم فکر میکردم خانه دارم، مادر دارم، کار و درآمد دارم، همینها باید خوشحالم کنند. حالا من خیلی نمیخوام دفاع کنم که اینها مثلا باید آدم خوشحال کنه، ولی واقعا امیدوارم که شعله هم بر بخیزه از این اتفاق و اصلا زیست دیگری برای خودش تعریف کنه.
ما که در پایان داستان میبینیم اونی که افتاده شیواست، تمام داستان داره بر بالین شیوا روایت میشه، همونجوری که بچه ها گفتن همه فصلا داره میگه شیوا بلند شو، انگار بعد از اون مهمونی شیوا افتاده تب کرده و حالا شعله است که داره بر از او پرستاری میکنه و داره همه اینا رو میگه. فعلا شیوا حالش خرابه، شعله به نظر میرسه خوبه.
صادق به نظر من خیلی درست مرزهای جایی که بتواند
از خودش دفاع کنه.
آره دقیقا، جایی وای میسه که توی هیچ دادگاهی قابلیت این رو نداشته باشه که بتونیم ما محکومش کنیم به خیانت،
جز دادگاه وجدانه.
نه یه جمله بگم، صادق مراقب نیست ولی پلیر هم نیست، یعنی یک مرد بازی کننده باهات نیست، یک صداقتی داره که ببین من دارم باهات میام، این کارا رو میکنم، قولی هم به تو نمیدم، اسمی هم روش نمیذارم، و یعنی مراقب نیست، من تا اینجاشو خیلی باش میام، ولی پلیر هم نیست به عنوان اینکه بازی کننده با روان انسان روبروش باشه. این تیفه، به نظرم این وره تیف نیست، ولی اون فیگور دونجوانه، مرد دونجوانه، مثلا برم سراغ این، برم سراغ این، برم سراغ این شکلی هم نیست.
بگو.
من یه چیزی که در مورد این رابطه بین شعله و صادق برام وجود داره که شعله همیشه ازش به عنوان مرد آرام یاد میکنه، اینه که تقابل خیلی جالبه که به نظرم اینجا اونجایی که اصلا در مورد کتابی در مورد شخصیت قبلی هم که حرف زدیم، رنج زنانه‌ای که داریم در کتاب میبینیم، اینکه زنان همیشه باید یه کاری بکنن، اون وسواس های فکری که دارن، اینکه آیا این کاری که الان انجام میدم درسته غلطه، ما تقابل شعله و صادق رو داریم دائما در برابر این وسواس، و تا حجم زیادی از این رابطه که میره جلو، صادق یک مرد آرامه که هیچ کاری نمیکنه و انگار تمام انتظارات شعله از یک رابطه با این آدم همینه، یعنی اون مرد در یک انفعال و فقط داره میشنوتش و این سوار شدن با هم دیگه حرکت میکنن و این دائما داره حرف میزنه و تمام این شک ها و تردیدهاش رو باهاش مطرح میکنه. بنظرم این تقابل هم اتفاق جالبیه که اون مردی که حالا در طی زمانم کم کم برای شعله جذاب میشه، مردی که هیچ کاری انجام نمیده.
نکته جالبی بود برای من از این جهت، همیشه این کتاب قابل احترامه که صدای چند نسل زن متفاوت رو داره به من نشون میده و در این حجم کم هم داره نشون میده، یعنی یک رمان مفصل نیست این کتاب، ولی داره مادر شیوا و شعله که یه زندگی تباه شده داره، فروغ که به نظر میرسه از یک عشق پررنگی برخوردار بوده و اونجوری که دلش میخواسته زیسته و البته رنجم خیلی کشیده داره نشون میده، شیوا که به یه ایدئولوژی باور داشته الان دیگه براش نخنما شده ولی شروع کرده به تغییر و نمیترسه از این که بگه من دیگه به اون چیزا باور ندارم یا میخوام یه جور دیگه زندگی کنم، و شعله که به نظر میرسه یه زن خیلی معمولیه که خیلی فکر نمی کنه و بیشتر با احساساتش پیش میره، خیلی عمیق نیست ولی انگار داره یه چیزایی رو الان در مورد خودش میشناسه که در ابتدای کتاب نمیدونست.
من یه حسی رو توی کلن، خب من از فریبا وفی دو سه تا کتاب قبلا هم خونده بودم غیر از این، یک کشمکش و ناامیدی رو در اکثر روایت های فریبا وفی انگار تو ذهن خود نویسنده هم من اینو دارم حس میکنم که آخرش همه شخصیت ها به نظر من به لحاظ نقطه آخرشون رو که نگاه میکنیم به یه بنبست یعنی توی زندگیشون به یک جنسی از بنبست میرسن و انگار هیچ راه حلی توی داستان و توی دنیای داستان که ما داریم میبینیم دیگه وجود نداره، همه به نوعی ضربه دیده و از پا افتادن. یعنی من باز آخر این داستان هم این حس رو داشتم که همه لت و پار و روی زمینن، جاوید اصلا وارد بازی نشده که اون از همه بدتر قاعدتا باخته، شیوا که خب تو داستان اون حرکت رو میکنه و داستان تمام میشه داریم میبینیم دیگه کل داستان بعدش شیوا دیگه از دور اصلا خارج شده، یعنی اینقدر.
ولی طبق اون چیزی که مهسا خوند تازه شعله آن شیوا رو داریم میگیم، معذرت میخوام.
آره آره، اون چیزی که مهسا خوند شعله اون آخر داستان نیست، آخر داستان ما من دوباره آخر داستان آخرین رابطه ای که بین شعله و صادق اتفاق میفته اینه که شعله میره خونه صادق و با هم دیگه راجع به این حرف میزنن که این رابطه باید تموم بشه و شعله میاد بیرون. بازم من اون احساس اول داستان که از مهداد جدا شده بود رو اینجا دارم ازش میگیرم، سرگشتگی داره دوباره، نمیدونه باید چی کار بکنه و اینطوری که ببین من دوباره همون گوله رو به یه شکل متفاوت خوردم فکر کنم. آره این آدمه هیچ کدوم از اون کارهایی که مهداد با من میکرد رو نکرد، ولی من دوباره 3 سال منتظر موندم یه وعده وعید نداده شده ای رو این سری بهش پایبند بودم که در نهایت هم میدونستم قرار نیست باشه ها، ولی باز خوردمش. یعنی اینجا شکست میخوره. بگو اصلا
اونجایی که خود شیوا، خود شعله با صدای بلند به خودش میگه که من همینی که سجاد گفت رو، وقتی که فروغ داره میگه که وقتی که محمد علی بچه دار شد با پدر جاوید رفتم مشهد، میدونستم که اگر نرم اونجا و توبه نکنم میرم دوباره دنبال محمد علی، ولی من نه پیاده شدم و نه حرم رفتم، من از توی این ماشین در اومدم و رفتم توی ماشین بعدی. یعنی خیلی به وضوح خودش میفهمه که این فرصت رو به خودش نداد که اصلا بیرون از یک رابطه بتونه خودش رو پیدا بکنه اول و اصلا بفهمه که میخواد چی کار بکنه.
تو در مورد فروغ گفتی؟
در مورد شعله گفته فروغ داره باهاش حرف میزنه، میگه که مثلا من وقتی فهمیدم محمد علی بچه دار شده اینطوری، ولی من از توی این ماشین در اومدم، منظورش ماشین مهداده، رفتم تو اون یکی ماشین یعنی ماشین صادق و فرصت در واقع پیدا کردن خودم و انگار مستقل از یک رابطه با دیگری، فرد دیگر، به خودم ندادم.
من این چیزی که سجاد در مورد آدمای داستان میگه که گویا به اون چیزی که میخوان نمیرسن، خیلی شبیه زندگی واقعی میبینم. تلخه ولی اینجوریه دیگه، یعنی این واقعیتی نیست که ما همه به آنچه که خواسته ایم میرسیم یا همه دگرگون میشویم و رستگار میشویم و این چنین واقعیت نیست. اتفاقا از این زاویه خیلی واقع گرایانه داستان داره روایت میکنه، گرچه که به زعم من شیوا به قول با کلمه مهسا اگر بخوام بگم رستگاریشو شروع کرده.
من یه چیزی رو در ادامه حرفم میخواستم بگم، توی اون منظومه فکریه من دارم اینطوری میبینم که مردها توی داستانهای فریبا وفی اصلا وارد بازی نمیشن، انگار اصلا قاطی آدم نیستن.
آخ درست خب. میگی،
یعنی تیپیکال هایی که داریم میبینیم اصلا وجود ندارن و زنها قربانی رفتارهای مردهایی هن که وارد بازی نیستن. من اینو خیلی واضحه،
خیلی واقعیه به نظرم.
دقیقاً
خیلی واقعیه. خب گرچه که ما اینجا صادق رو داریم،
صادق هم اون رفتار رو داره،
محمد علی رو هم داریم که البته محمد علی تسلیم شده، ولی
محمد علی دقیقاً هم محمد علی هم باز آدمیه که عاشق بوده ولی جرأت عاشق بودنش رو نداشته. یه جا داره داستانو تعریف میکنه، چی میگه؟ میگه که اونجا که میرن با هم مخفیانه قرار بذارن، محمد علی شلوارشو خیس میکنه از ترس بابای جاوید. خب یعنی اون مرد هم اونقدر جرأتشو نداشته که بتونه وارد انگار هر کسی که عاشق است جز آدم‌ها حساب میشه، این با بروز عشق این اتفاق میفته. هیچ کدوم از مردهای این داستان وارد بازی نشدن.
صدرا بهش اشاره کرد اون نظام پدر، یا مهسا گفت نظام پدر سالار خیلی مسلط.
یه سوال برام اینجا پیش میاد خانم اقدامی، میخوام اینجا از این جلسه سوء استفاده کنم از اطلاعات شما. آیا ما در ادبیات مردی که پای عشق وایسه داریم؟
چرا همش ایران منظورتونه؟
نه جهان. مثلا عاشق هایی که پای حرفشون و کارشون وای میستن زنن تو ادبیات، و از اونجایی که ادبیات به نظر من خواستگاه عمیق و واقعی زندگیه، شاید این چیزی که سجاد داره میگه یه ذره قابل تعمیم باشه. یعنی اون جرأت، اون جسارت، اون بیپروایی برای اینکه وقتی این صدا فرا میخوندت برو، به قول آقای بدیو توی زنها انگار بیشتره، با اینکه
تو زنها بیشتره ولی من یه لیست از مردها هم بهت میگم.
ای آخه
تو آثار مختلف آره دیدم که وایساده.
من گتسبی بزرگ آره یادم اومد.
آره به زعم من لئو نیکولایویچ میشکین هم اینجوریه، یعنی وای میسه و تاوان سنگین میده. بریم با به سوال آخرمون، این که الان شما، ما که در مورد خیلی از چیزای کتاب هنوز حرف نزدیم، ولی چه سوالی الان هنوز براتون باقی مونده؟ با سوال تمام کنیم.
حیف الان واقعا من هنوز کلی حرف اینجا گلوم مونده ولی خب
آره ولی تمامیم.
تمامیم ای بابا. باشه من یه سوال تو ذهنم هست، اینه که یه اون جنسیت زدگی نگاه فریبا وفی، جنسیت زدگی نه در معنای بد، اینکه جنسیت آدم ها در شکل رفتاریشون داستان، تو این داستان مخصوصا خیلی پررنگه. من میخواستم ببینم به این با این چه مواجهه‌ای میتونیم داشته باشیم، که آیا واقعا همچین مواجهه‌ای درست و کارآمدیه یا نه اینجا بیش از حد و اگزاجره داریم میبینیمش و پررنگ‌تر از اون چیزیه که باید باشه. به نظر من آدم های داستان بیشتر از اینکه اسم داشته باشند مردند و زنند.
بچه های دیگه
من خیلی نمیتونم بگم که سواله، ولی چیزی که ذهنمو درگیر میکنه از این کتاب همون حرفیه که راجبش بزنم مفصل صحبت کردیم، این لوپ تکرار شونده کاراکترها در این مسئله و اینکه آنچه که از رفتار روابط میگیم در مورد این زن و مردی که داریم مرسش میکنیم داره همچنان در نسلهای بعدی خودش به همین شکل تکرار میشه. چیزی که برام سواله اینه که چرا این شکسته نمیشه، چرا ما ازش خارج نمیشیم. این اون چیزیه که بر من باقی میمونه.
آره منم به این فکر میکنم که چرا جاوید تغییر نمیکنه ولی شیوا تغییر میکنه، چرا بقاله که بوی پنیر میده متوجه نمیشه ولی فروغ متوجه میشه، چرا صادق تغییر کرده جاوید تغییر نکرده. مثلا
توی خلال اینها، حالا ما راجع به تیپ حرف زدیم و آشنا بودگی و اینکه ما شخصیت نداشتیم، من اگه بخوام بگم سوالم چیه، خب ما توی روانکاوی بحثی داریم به اسم اختگی مرد، که مرد با این موضوع مواجه می شود که حالا بنا به یک نظری از فروید، ولی باید با این چالش کنار بیاید که اول اگر حالا من میلی به مادرم دارم ولی یک پدری وجود دارد که میگوید که ببین این نظام خانوادگی است، تو باید بری یه جا دیگه بگردی راجبش، و حالا این استراب به من میاد که اگر نتوانم چی. این سوالی اگر نتوانم چی به نظرم میاد که در نظم پدر سالار یکی از کارهاییه که مرد رو همیشه داره قربانی میکنه، تلاش میکنه قربانی کنه، یعنی مرد همزمان دوتا نقش عجیب داره، بازنمایی قدرت و سوء استفاده کردن ازش، قربانی شدن علیه هم قدرتی که داره ازش استفاده میکنه، که برای همینه که اون تفسیر سجاد برام جذابه که مردها اصلا وارد داستان نمیشن، چون مردها اصلا کنار اومدگی با اختگیشون ندارن، فقط باید بازنمایی نقش باشن، حالا نقش جاوید مثلا، تنها کسی که داره این وسط یه ذره داره ازش خارج میشه یکیه که یکیو دوست داشته نشده، به شعله داره باش حرف میزنه راجبش، بعد میگه اگه اذیتت کردم دیگه ادامه ندیم، بعد همچنان داره فکر میکنه ولی من شیوا رو دوست دارم انگار. خب یعنی یکیه که انگار داره سعی میکنه این مضمون رو برای خودش بسازه. سوال من همیشه اینه که من چجوری میتونم همزمان بازنمای اون قدرت نباشم، قربانی این سیستم هم نباشم که هم سوء استفاده کرده باشم هم ضرر کرده باشم. این تعادل کجاست بالاخره در ارتباط من با خود و احتمالاً زنانی که در زیست من حالا به عنوان مادر، خواهر، شریک عاطفی یا هر چی هستن.
خانم اقدامی جان من دو تا پیشنهادم دارم به خاطر اینکه این موضوع این کتاب من رفت رو مخ من، رفتم ببینم که چه چیزای دیگر یادم میاد از ارتباطات دو خواهر و روایت‌های دیگر. یک کتاب هست به اسم تفریحگاه خانوادگی، نوشته اگه اشتباه نکنم یک تا کوپانه.
بله
من خوندمش اتفاقا و توصیه میکنم که اگه کسی به این ارتباط پیچیده علاقه‌مند بود بره سراغش. و یه فیلمی هم هست از یک کارگردان آلمانی که اسمشون هست مارگارت فون تروتا، به اسم دو خواهر یا جولیان و ماریان، که دقیقا یکی از خواهر و مبارز سیاسیه. اینم اگه کسی علاقه مند بود بعدش میتونه.
چقدر کار خوبی کرده که گفت.
من یه جمله آخر میخواستم بگم چون این واقعا تو بولد مونده بود، این بود که اگر ما از اون لوپ های تکراری خودمون خارج بشویم احتمالا راه حل های بیرون ما وجود داره.
مرسی بچه، خسته نباشید.
همگی خسته نباشید.
مرسی از همه. خسته نباشید.
مرسی، ممنونم.